حق بگو، حق بده حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد. وقتی جنگ کوفه به درازا کشید، از طرفین هیچ کدام ظفر نیافتند، بعضی از مردمان کوفه به سرکردگی سلمه خلال پنهانی با امیر صاحب الدعوه هم داستان شدند. امیر پهلوان مضراب را با 50,000 مرد داخل شهر فرستاد. مضراب ایشان را جوق جوق بر دروازه ها گماشت. عیاران نیز به طریق عیاری داخل دارالحکومه شدند. هر امیر و سرهنگ و خادمی که خارجی بود ایشان را سر بریدند. من جمله بادیلدای سمرقندی داخل در کوشت شد. زیاد ماهیار را، امیر کوفه بود، زیاد ماهیار را که خوشمست بود بکشت. الحق مؤمنان در آن شب قوغا به پا کردند. ملک بر فلک بر دست و بازوی ایشان بوسه زد. از این سو لشکر امیر ابو مسلم نیز بر طاهر خزیمه شبیخون زدند. سپاه خوارج چون سگان سراسیمه از خواب بجستند. نمی دانستند این بلا از کجا بر ایشان نازل شده. طاهر خزیمه خواست به درون کوفه رود. خبر آوردند که شهر در دست ابو ترابیان است. ناچار با دل شکسته با لشکر منهزم راه شام بگرفت، برفت نزد مروان همار. یادتون باشه مروان همار هم مثلا راه افتاده بود با لشکر خیلی زیادی، داشت می اومد سمت کوفه. اما از این جانب لشکر ابو مسلم چون روز گردید 120,000 خارجی کشته بودند. خستگان را اندازه و شماره نبود، یعنی مجروحان را. پس 8,000 یسیر بگرفتند. امیر بر در بارگاه طاهر قرار گرفت. امیران تهنیت می رساندند. ناگاه گفتند امیر عرب حارس برسید. حارس خسته بود، بهش گفتند تو بمون نیا. حالا اومد. امیر از بارگاه تا به سر طناب بیرون آمد و امیر حارس را در کنار گرفت، یعنی تا بیرون چادر که طناب زدن تا اونجا اومد به استقبال. امیر از بارگاه تا به سر طناب بیرون آمد و امیر حارس را در کنار گرفت. امیر حارس گفت یا امیر، مبارک با تو را مملکت کوفه و بارگاه دشمن گرفتن. امیر فرمود همه اینها به یمن قدم مبارک شماست. امیر حارث گفت یا امیر، ما نیز میخواستیم که از این ثواب بهره مند باشیم. حکم شماست. امیر گفت همه به اقبال شما میسر گردید. دارن تعارف تیکه پاره میکنه. ناگام مضراب جهانگیر برسید. 10,000 سر به در بارگاه طاهر فرو ریخت. عجب تصویر وحشتناک، 10,000 تا سر همجوری با ماشین باری، یعنی با کمپرس آوردن خالی کردن. امیر را از حال گرفتن شهر خبر داد، بهش گفت چیکار کردیم. امیرش دعا کرد. اما در این شب در شش فرسنگی کوفه 120,000 خارجی با سعاده دمشقی و نصر ابن انزه و حمزت ابن شمس و شمون خزری فرود آمده بودند. یادتون باشه اینا رو جلو جلو، این لشکر رو قبل از اینکه خودش مروان حرکت بکنه از شام، اینا رو فرستاده بود برن کمک طاهر. دیر رسیدند. پیاده پیش طاهر فرستاده بودند که به چه نوع مصلحت داری به شما بپیوندیم. آن پیاده چون به کوفه رسید، دود مرگ دید که بر فلک میرفت و جانهای منافقان به تحت سرا میرفت. سرا خاک، زمین، جان اینا میرفت زیر زمین به اسفل و دودم میرفت به آسمون. جانهای منافقان به تحت ثری می رفت و از آن مؤمنان به سدرة المنتهى. اون چیزی که از دست اون تایپیست در رفته بود، اون ساد اینجا خیلی زیاد شده، یعنی بغل هر یه ساد بیوجه چسبیده و متاسفانه نسخه خان و اینا هم اصلاح نکرده یا چشمش در رفته یا هرچی، مثلا سدرة المنتهى نوشته مثلا یا سریس نوشته در واقع. حالا اونایی که میتونیم بفهمیم صحیح شد میخونیم، اگرم یه جا اشتباه کردیم دیگه. خب سدرة المنتهى یعنی ته بهش دیگه، اونجایی که بالاخره آخرین درخت سدر هست و پیامبر اونو دیده دیگه، بالاترین منزلت بهشتیه. میرن اونجا مؤمنان، میرن اونجا، اونا میرن زیر خاک. پس عزم لشکر امیر عراق کرد، چون روز شد و آن حال بدید در حال بازگشت پیش امیران خود رفت، احوال به ایشان باز نمود. آن خارجان ملول شدند، گفتند دریغا راه دور و رنج بسیار. پس گفتند ما اگر بازگردیم بدنامی باشد، پس خزانه و لشکری که داریم بر جمازه چند بار باید کرد و از پی طاهر خزیمه رفتن، و اگر خود نرویم اینها بفرستیم و بگوییم که بیست که اینک ما رسیدیم، تا او دل خوش کند و بایستد. پس در حال جمازه ها پربار کردند و از همه چیزی روان کردند. این چه استراتژی جنگیه، یعنی پیش از این که خودشون برن مثلا از احمق هم یه چیزی اونورتر، مال و اموال و دارایی و خزانه و جلو جلو بدن چند تا شطور ببره. معلومه اینا رو اصلا تو این داستان تعبیه شده که اینا نصیب ابو مسلم بشه، اصلا ندید بهتون میگم. اما از این جانب امیر ابو مسلم مضراب را عذر خواست، گفت هر زحمتی که از برای محبت خدا و رسول خدا میکشی مکافات آن نیکویی خواهی یافت به برکت 5 فرق و 10 گیسو. ناگو زولابی در رسید. امیر پرسید خبر چیست؟ زولابی گفت خداوند در این 6 فرسنگی 120,000 سوار با چند سر امیر از پیش مروان رسیدند، جمازه‌ای چند خزانه پربار کردند، از این که آوردند از پی طاهر خزیمه فرستادند. نگفتند امیر با بزرگان گفت بر سر اینها باید رفت زودتر که به طاهر نپیوندند. امیر قحطبه برخاست و گفت فردا جمعه است، شما نماز کنید، خطبه بخوانید که من کار ایشان را بسازم. امیر ابو مسلم بر وی دعا کرد. امیر قحطبه بیرون آمد و از لشکری که 400,000 بودند 10,000 برگزید. پیش امیر آمد، با او وداع کرد، گفت یا امیر صاحب الدعوه، مرا بهل کن، فرزندانم را به تو می سپارم که اگر ناگاه ایشان از آتش جوانی در ملازمت تقصیر کنند، برای روح من ایشان را عفو بفرما، و اگر در این سفر مرا اجل برسد مروان را از میان بردارید و کسی را بر سر قبر من بفرستی تا ندای مرگ مروان به گورم در دهد تا روحم تازه شود بیاسایم. امیر با بزرگان بگریستند. امیر گفت یا سید عرب، 100 سال پاینده باشی بر سر فرزندان که فرزندان تو البته که فرزندان منند. بزرگان همه بر امیر قحطبه دعا کردند. پس به در آمد تا روان شود که حسین و حمید گریان گریان در آمدند، ما هم در ملازمت باشیم. گفت شما از امیر صاحب الدعوه جدا مشوید که مرا مشکل اگر برگشتن باشد، که مرا مشکل اگر برگشتن باشد. نفهمیدم یعنی چی. شما از امیر صاحب و دعوه جدا مشوید که مرا مشکل اگر برگشتن باشد. احتمالا جمله ادامه داشته، هرچی بوده از بین رفته، ولی معلومه داره چی میگه دیگه. به قصه آسیبی نمیرسه. پس سوار شد و به در رفت و جاسوس از پیش فرستاد. اما امیر روز دیگر که آفتاب سر از چرخ نیلگون برزد، امیر بیامد، بر روی صندلی قرار گرفت. سلمه خلال با بزرگان کوفه پیش امیر آمدند، درخواست کردند که میخواهیم امیر قدم رنجه کند به کوفه درآید، به تخصیص که روز آدینه است خطبه بفرماید. گفت من خود به جهت نماز جمعه میآمدم. پس کوفه را آراسته کردند. امیر فرمود تا فیلان را بیاراستند. به هر فیلی مهدی بنهادند. جامه های اطلس سیاه در آن مهدها بکشیدند. خاصه فیل فشیزه را که اختیار فیلان عالم بود، یعنی برگزیده فیلان عالم بود. جلوتر راجع به این فیل فشیزه توضیح داده بودیم دیگه. اینا را از یمن آورده بودن. حاکم یمن که خودش کشته شد، پسرش هم شهید شد، یعنی پسرش پیوست به ابو مسلم و شهید شد، ولی یه فیلبان معروفی بود که حالا اسمش الان یادم نمیاد، راجع به این فیل فشیزه حرف زده بود. پس مهدی چون قصر بر وی نهادند، جامه از مخمل سیاه زربفت بر او کشیدند، اصابه مرصع بر پیشانیان فیل بستند. اصابه همون دستمالی که به سر می‌بندن، هدبند. و جلاجل‌های زرین در دست، در دست و پایان فیلان بستند. اینجوری جیرینگ جیرینگ هم صدا می‌داد. و تختی بر پشت فیل فشیزه نهادند. امیر بر بالایان نشست و امیران با سام تمام عزم شهر کردند. احتمالا اشتباهی تایپ شده یا اشتباه نسخه نویس بوده، هرچی بوده، خود این بزرگوارم علامت سوال گذاشته و نمیدونه چی بوده، خود مصحح کتاب. ولی میشه فهمید با کوکبه تمام یا با اساس تمام، مثلا یه همچین چیزی. زن و مرد بر سر راه ها نشسته بودند که اول فیلان آراسته در رسیدند و بر هر فیلی پنج مرد با قبای اطلس سیاه نشسته. پس مردم می پرسیدند چرا همه سیاه پوشیدند؟ یکی گفت به ماتم امام حسین و اولادش. چون فیل فشیزه و فیلان دیگر و فیلبانان بدان اساس بگذشتند، از عقب آن فیلان هزار غلام همه سیاه پوش با کمرهای مرصع و زر خریده امیر بودند. حالا امیر کی فرصت کرد بره برده زر خرید مثلا تهیه کنه؟ اینا رو همه رو تو جنگا غنیمت گرفت، اونجا که ما یادمونه. اینا بازار برد فروش ها که نرفتن، زر خرید کجا بود؟ ولی منظور حالا زر خرید یه معنای چیزم داره، یعنی همین غلام علکی نبوده، برده های دم دستی نبوده، نه، اینا قیمتی بودن، ارزش داشتند. حالا بران مال امیرن دیگه، هرچی هست. از عقب آن فیلان هزار غلام همه سیاه پوش و کمرهای مرصع برمیان زر خریده امیر بودند. از عقب اسب صدی همه بازین زرین و لجام مرصع و غلامان عنان گرفته سوار بگذشتند. از عقب هزار غلام سرخ پوش با کمرهای مرصع بگذشتند. از عقب، حالا صرف نظر نیست که اصلا این تعداد جا میشه جا نمیشه، اصلا میشه مدیریت کرد اینا به کنار، ولی قشنگه ها، یعنی اینا یه چیزای تو تصویر خیلی قشنگ در میاد، حتی وقتی آدم میخونه تصور میکنه تصورش هم قشنگه، یعنی بعد پیروزی اینا همه چی خیلی منظم مرتب، و این باعث دلگرمی اون شهری میشه که به تصرف در اومده دیگه. اگر اینا بی نظم و ترتیب و همینجوری می اومدن، آدم میترسید که خدایا شهرمون دست کی بود، حالا دست کی افتاد. ولی وقتی این نظم و نسق رو آدم میبینه، یعنی یه دلیلم این نمایشی که این نمایش سان دیدن و سان دادن و اینا، یکیش اینه که این تو چشم مخاطبا بره و یه خورده اونا مبهوت بشن، مقهور بشن. و از عقب پیاده های 300 همه تبرها بر گردن و کمان ها در بازو، و از عقب وزیر آل محمد خواجه سلیمان کثیر با تمام پارسایان نیک رأی و خواجه محمد طاهر خجندی و علی خدیع و علی اردشیر، از عقب احمد زمجی وحید علیابادی و ابو نصر شبرو و بادیلدای سمرقندی و محمد اسماعیل خوارزمی با تمام عیاران دین و دوستداران آل یاسین، و از عقب عیاران علم ذل الصحاب و لوای نصرت می آوردند. هر که را چشم بر آن علم ها افتادی زار زار بگریستی، چرا که آن علم ها بر سر رسول و بعد از آن بر سر امام علی علیه السلام دیده بودن. حالا اینا که ندیده بودن، چنیده بودن دیگه، که سنشون که نمیخورد، بدر و احد که نبودن که، ولی همون پرچم بود، پرچم آل محمد. هر که را چشم بر آن علم ها افتادی زار زار بگریستی، چرا که آن علم ها بر سر رسول و بعد از آن بر سر امام علی، امام علی ابن ابی طالب علیه السلام دیده بودند، و بعد از علی بر سر امام حسن و امام حسین دیده بودند. چون علم ها بگذشت، از عقب امیر صاحب الدعوه امیر ابو مسلم خراسانی برسید بر فیل فشیز سوار، آن تبر آیین کردار که از پاره ذوالفقار بود بر دوش نهاده. یادتون باشه اون خردک آهنگر به یه روایتی که تعریف کرد، یه تیکه آهنی بهش ارث رسیده بود که این از همون آهنی بود که، یا خود همون آهنی بود که ذوالفقار حضرت علی رو ساخته بودن، و این قبلش هم یه داستانی داشت، از یه جای دیگه اومده بود، از یه عالم دیگه اومده بود، خلاصه رسیده بود و بهش گفته بودن اینو برای صاحب الدعوه باید تبر بسازی، و این خردک این تبر رو ساخت، تبر آیین کردار که از پاره ذوالفقار بود بر دوش نهاده، بر دست راست وی امیر کون طاهر بلخی می آمد. ابو مسلم با او در سخن، پادشاهان از عقب یسل بسته می آمدند. یسل فعل می رسد، ولی اینجا به معنی متصل یعنی زنجیروار. اینا همجوری از عقب همدیگه می اومدند، پادشاهان از عقب یسل بسته می آمدند. مردم کوفه بر سر امیر نثار می کردند تا بر در مسجد کوفه رسید. آنگاه فرود آمد به اندرون مسجد رفت، در پیش محراب جانماز ابو مسلم را انداختند. امیر بر روی جانماز بنشست. آقا ما الان میگیم جانماز، ولی اومد جاینماز، یم داره. آنگاه حافظان جمع شدند، قرآن خواندند، سنت بگذاردند. امیر ابو مسلم جامعه امام محمد باقر در پوشید. او هم این جامعه از امام زین العابدین گرفته بود. این یه جوری همون تداعی میکنه خرقه گرفتن رو، که حالا توی تصوف و میان عرفا و اینها باب بین عیاران که از اسلاف خود خرقه میگیرند، اینم داره یه جوری برای ابو مسلم مثلا فضیلتی میتراشه که این خرقهشو این لباسشو از امام به واسطه امام باقر از امام زین العابدین گرفته بود. آنگاه ابو مسلم بر منبر برآمد، خطبه ای بلیغ بخواند، چنانچه فغان از خلایق برآمد و خاندان محمد و علی را بستود، چنان که دل مؤمنان شاد شد، منافقان متعلم گشتند. آنگاه از منبر به زیر آمد و مردم کوفه را و یاران خود را امامت کرد، نماز خوند. از مسجد بیرون آمد، سلمه خلال درخواست کرد امیر را به خانه خود برد مهمان کرد، چنان که بزرگان آفرین کردند. امیر ابو مسلم از لشکرگاه کرد در راه به کوشک و به باغی رسید خراب کرده بودند. از امیر حارث پرسید این چه جاست؟ منزل کیست؟ امیر حارث گفت یا امیر صاحب الدوله، این خانه خانه من است که کوفیان از سر تقلید خرابش کردند. حالا میخواد سعایت هم نکنه بگه کوفیان نامردی کردند، میگه از سر تقلید. امیر ابو مسلم در قهر شد، سلمه خلال را طلب کرد، فرمود تا من اینجایم میباید که این کوشک امیر حارث را چنان که اول بوده است بسازی، وگرنه به عوض این یک خانه بفرمایم کوفه را خراب کنند. سلمه خلال گفت فرمان بردارم. در ساعت بنایان را طلب کرد، بنای آن خانه را بنهادند و به عمارت مشغول شدند و امیر ابو مسلم به لشکرگاه بیامد. اما تو داستانی بشنو از سید قحطبه. چون قحطبه از پیش امیر جدا شد، همه جا می رفت و به لشکرگاه مروانیان رسید. جاسوس آمد و گفت مروانیان همه در خوابند. قحطبه مردم خود را طلب کرد، گفت شیر مردان، بدانید که اینجا نظرگاه امام مظلوم امام حسین است و امشب روحان حضرت را شاد می‌گردانیم و من می‌دانم که روح شهدا ما را البته مدد می‌کنند و این خارجیان را زیر و زبر می‌کنیم. مؤمنان گفتند یا سید، تا جان داریم می‌کوشیم. پس مالک هاشم با 2000 مرد از یک جانب برفت، رعد عربی با 2000 مرد از یک جانب دیگر برفت. سید عرب با 2000 عرب از یک جانب دیگر در آمد و این مؤمنان همه به یک بار از جا در آمدند، تیغ و نیزه در آن خارجیان نهادند تا ایشون خبردار می شدند 5000 مروانی را بر زمین زدند. شمعون خضری از خواب برخاست، قوقای عظیم شنید، پرسید این چه قوقاست؟ گفتند ای امیر چه می پرسی؟ لشکر ابو ترابیان از شبیخون بر سر ما آوردند و در میان این لشکر ابو ترابیان یکی می گوید منم امیر قحطبه شبیب شیبانی، یکی هم می گوید منم مالک هاشم، و یکی می گوید منم مزراب خوارزمی، و سرداری بسیار امشب بر سر ما شبیخون آوردند. شمعون خضری گفت مگذارید که عربان بر ما شبیخون آورند. خب یعنی چی نگذارید؟ اومدن. این چه فرماندهیه؟ این چه جور جنگ کردنه؟ واقعا بدبخت مروان امار فرمانده در میون جنگ میگه نذارید به ما شبیخون بزنند. پس این بگفت و خود به جنگ در آمد. ناگاه مالک هاشم سر راه بر وی بگرفت و بیای خارجی که بسیار نیک به دست من افتادی، چرا که امام عالم علی ابن ابی طالب را ناسزا میگویی. آن حرامزاده گفت ای ابو ترابی، بیا که تو را نیز پیش ابو تراب بفرستم. چون این بگفت بر هم حمله کردند. مولک گفت یا علی مدد، و نیزه را بر سینه او زد، مجرد از پشتش بیرون رفت. شمون از مرکب در افتاد، فلحال جان را به مالکان دوزخ بسپرد. مالک سر او را از بدن جدا کرد، بر سر نیزه کرد و لشکر او را در پیش انداخت. سید قحطبه در جنگ سر راه به رجمجوی شمس گرفت. رجمجو نمیدونم کیه، آیا این منظور همون حمزت ابن شمسه که گفته بود یا یکی دیگه است؟ و او را به ضرب عمود بکشت. من اینایی که اسمشون سخته نمیدونم چجوری باید تلفظ بکنیم، ما اصلا یه ذره چیزه از خدا پنهون نیست، از شما چه پنهون. بعدم هم نمیاد زود کشتشن، شرشون قصه کم بشه خیلی خوبه، وگرنه اصلا این سخت رجمجو اصلا همینجوری آخه این چه اسمیه؟ نصر ابن انزع سر را بر سید قحطبه بگرفت، گفت آن زرها که تو از مروان گرفتی چه کردی؟ گفت آن زرها را با دوستان علی ابن ابی طالب همه را صرف کردیم. ای خارجی بگیر این ضرب از دست من. به حمله کرد. آن خارجی از پیش امیر قحطبه در حال بگریخت، به جانب کربلا رفت با 2000 نامرد. مؤمنان آن لشکر را زیر و زبر کردند. امیر قحطبه با مالک گفت تو این مال را گرد کن تا من به دنبال این ظالم خارجی بروم. این مال گرد کن یعنی این غنیمت ها رو مدیریت کن. پس 2000 مرد برداشت، از عقب آن خارجیان برفت. حالا دیگه قصه کربلا هم وارد داستان شد، خود امیر قحطبه هم با اون خداحافظی احتمالا قرار شهید بشه دیگه. اینو در واقع داره راوی مدیریت میکنه که اینو تو کربلا شهید کنه. 2000 مرد برداشت، از عقب آن خارجیان برفت. اول به زیارت امام حسین علیه السلام رفت، سر برهنه کرد و گریه و زاری بسیار کرد و از امام حسین علیه السلام همت خواست. گفت یا امام، به جنگ دشمنت میروم، از من نظر کم مکن. بعد از آن سوار شد به جانب به طلب خارجیان. ناگاه عربی پیدا شد، گفت چه میخواهید؟ مؤمنان پرسیدند هیچ لشکری دیدی؟ یا هیچ لشکری دیدی؟ او گفت لشکری در کنار آب فرات فرود آمدند. خب قصه فرات و اینا هم دیگه بالاخره با قصه کربلا عجینه دیگه. امیر قتل گوه مؤمنان زودتر خود را به ایشان برسانید که از آنجا پیشتر نروند که مبادا کار بر ما دشوار شود. این تأکید که میکنم رو فرات و قصه کربلا، میخوام بگم که خب اینا راویانی بودن که این قصه ها رو میگفتن برای مردم دیگه. خب مردم ایرانم حالا چه در خراسان چه در جای دیگه با این قصه ها مأنوس بودن دیگه، و بعد میدونستن که الان تو این کربلا چه اتفاقی قراره بیفته، و راوی هوشمندانه تهییج میکرد یا احساسات و عواطف اون مخاطبینش رو روش تأثیر میگذاشت. حالا من خیلی برام عجیبه، جای سوالم هست که چرا توی این در واقع عزاداری ها داستانگویی اینقدر کمرنگ شده. قدیم خیلی داستانگویی زیاد بوده، یعنی آدم میخونه توی مثلا متون قدیمی، خب اینا با اون هنری که داشتند داستان تعریف میکردند. از دهه اول شروع میکردن، از راه افتادن کاروان، از اتفاقاتی که برای مسلم افتاد، طفلان مسلم، همینجوری هر شب تعریف میکردن. بعد وسط این داستان ها شعر هم میخوندن، نوحه هم میکردن و اینا. ولی خود این داستانگویی جذاب دیگه، خود این مردم رو نگه می داشت. اصلا مهم نیست که داستان تکراری باشه یا نباشه. قبلا یه بار صحبت کردم که اصلا تکرار برخلاف این چیزی که گفتن، تکرار ملال نمیاره. ملال از جانب دیگه، بعضی وقتا آدم یه داستانهایی رو 10,000 بار هم بشنوه، مثل تعبیر حافظ، نامکرر. اصلا مثل بچه ها، دیدید اینایی که بچه کوچیک دارن مثلا تعریف میکنن، میگن اینا این ویدئوی بابی اسفنجی رو 4500 بار میبینه، بار 4501 هم با همون دقت میشینه دوباره نگاه میکنه و هی میگه بابا مامان اینو بذار. یعنی بچه ها فهمیدن. ما هم همینطوری مثلا بعضی وقتا بعضی متون رو چند بار میخونیم هیچ ملال هم نمیگیریم. شعر حافظ اینجوریه دیگه، اگه میخواست مثلا، خب یه بار خوندیم دیگه. شاهنامه، مولوی، مثنوی، اینا همه اینجوریه دیگه. تکرار که ملال نمیاره. تکرار اتفاقا هر دفعه آدم رو با یه چیز جدیدی مواجه میکنه، یه نوع روایت، به خصوص اگر راوی درجه یکی باشه، هر دفعه یه پرده جدیدی از قصه رو میکنه. حالا انتقاد من یا بحث من اینه که چرا الان انقدر این شعر و یعنی نوح خانی و سینه زنی و اینا انقدر بولد شده که دیگه اصلا داستان یا خیلی خیلی کم رنگ شده یا اصلا از رفته بیرون. بیشتر سخنران هم خیلی کوتاه مثلا داستان میگن، بیشتر دارن پند و نصیحت و وضع اخلاقی و از این حرفا، که اونم خیلی خوبه. پند و نصیحت جای، یعنی درسته، جاش هم همون جاست. اما آقا داستان، از داستان غافل نشی. مثلا خوندن همین داستان در 10 شب اول، مثلا همون داستان هایی که توی بعضی از مقاتل معتبر هم هست، بعضی هاشم خیلی بلازم نصر فارسی قشنگه. تو همین قصص تبری من خوندم یکی دوبار، اصلا شاهکاره واقعا. خیلی هم چیز ساده است برخلاف این که حالا قدیمیه و فارسی قرن پنجمه، ولی قشنگه و مفهومه و اصلا یه چیز حالا چهار تا لغت، آدم اون لغت ها رو معنا میکنه دیگه. ولی من خودم اونا رو توی جمعای خوندم و همه با دقت گوش کردند. خب برگردیم به قصه. امیر قطبه، خب گفتم اونا در کنار فرات. امیر قطبه گفت ای مؤمنان، زودتر خود را به ایشان برسانید که از آنجا پیشتر نروند، مبادا کار بر ما دشوار شود. پس به جانب آب رفتند، به کنار فرات برسیدند، لشکری دیدند که در لب آب فرود آمدند، نعره کشیدند مردم قحطبه که محمد و آل محمد، و خود را بر ایشان زدند، تیغ در آن خارجیان نهادند. چون نصر بن انزع آن حمله مؤمنان بدید، از جا برآمد سوار گردید، بانگ بر مردم خود زد که مگذارید این ابو ترابیان را، و خود را به پیش امیر قحطبه برسانید. گفت قحطبه یه شبی به شیبانی، از دست من کجا جان ببری؟ اگر دیروز طالعت مدد کرد و من از تو دور افتادم، این زمان نیک به دست من افتادی. امیر قحطبه گفت خارجی، شب از پیش من گریختی، این زمان اما نیکت یافتم. پس این هر دو بر هم حمله کردند، تا چاشت سلطانی بکشید. چاشت سلطانی میشه 10-11 صبح. چاشت مردم کشاورز و اینا همون اول صبح دیگه، پگاهه. تا چاشت سلطانی با هم حرب میکردند. آخر آن خارجی از پیش سید قحطبه بگریخت، خود را در آب انداخت. امیر قحطبه از عقب او در آب مرکب خود را براند و در میان آب به او رسید، نیزه‌ای بر پشتان خارجی زد، از سینه او بیرون آمد، او از مرکب درگشت. امیر قحطبه فلحال سرش را از بدن جدا کرد، بر سر نیزه کرد، برگشت. اما در آن برگشتن قضا را به گردابی در افتاد. هرچند خواست که خود را بر کناری بکشد نتوانست. عاقبت جان را به جان آفرین تسلیم کرد. اما چون آن مردم را شکستند و از عقب سید قحطبه رفتند، هرچند طلب کردند او را ندیدند. ناگاه عربی پیدا شد، پرسید: در میان آب، کنار آب، کرا طلب می کنید؟ ایشان گفتند: آقای خود را طلب می کنیم. او گفت: آقای شما سیاه پوشیده بود؟ بر مرکب سیاه سوار بود؟ ایشان گفتند: آری. آن عرب گفت: او در آب رفت، یکی را کشت، در برگردیدن در این آب غرق شد. مؤمنان دانستند که آن امیر قحطبه بوده است. پس سر برهنه کردند، گریه و زاری در گرفتند، مرکبان را یال و دم ببریدند، سید را گرفتند و رو به کوفه نهادند. یعنی سید را پیدا کردند، منظورش اینه دیگه، یعنی گشتند جنازه‌اش را پیدا کردند. احتمالا. شبتون خوش.